بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين آياتي كتلاوت شد از دو نفر و دو خانواده نام برده شده و درباره هر دو نفر و هر دو خانواده پروردگار عالم مسئله انتخاب و اختیار خودش رو نسبت به اونها بیان کرده. آدم، نوح، این دو نفر، آل ابراهیم و آل عمران، این دو خانواده، این دو نفر و این دو خانواده رو بر تمام جهانیان انتخاب کردند. چرا انتخاب کرد این دو نفر رو و این دو خانواده رو؟ چرا مثل بقیه مردم معمولی حساب نکرد؟ مثلا به عنوان آدمای مؤمن، آدمای خوب، علتش اینه که در اون دو نفر و در اون دو خانواده ارزش‌ها، یعنی ارزش‌های اعتقادی، اخلاقی و عملی به وسیله خودشون به کمال رسانده شد. این علت انتخاب، این علت برگزیدن. آدم چهار مقام به او ارائه شد که البته پروردگار مهربان این چهار مقام رو به تمام نسلش تا قیامت به صورت استعداد جریان داد تا هر کسی که خواهان خیر دنیا و آخرت باشه این چهار مقام رو تحقق بده، فعلیت بده، از حالت دانه بودن، بسته بودن، تبدیل به شجره طیبه کنه، درخت محصول دار. یک مقامی که با آدم عطا شد مقام خلافت بود، یعنی نیروهایی رو در آدم قرار داد که بتوانه از زمانی که زندگی رو شروع میکنه تا روز مرگش صفات الهی رو، اخلاق الهی رو تحقق بده، و با تحقق دادنش مقام خلافت از خدا رو در خودش اثبات بکنه، و این کارو کرد. کم نیوبرد در این سلوک الهی، سستی نکرد، تنبلی نکرد، اهل شانه خالی کردن از زیر بار این مقام نبود. اون مقداری که باید اسماء الهی رو، اخلاق الهی رو، منش الهی رو در خودش طلوع میداد و تجلی میداد، این کارو کرد، شد نایب مناب خدا در زمین با این کارش. نه اینکه مثل خدا شد، نه اینکه شبیه خدا شد، نه اینکه هم وزن خدا شد، نه، هم اخلاق خدا شد. من یه زمانی، البته فکر میکنم از ایام جوانیم که این جمله رو شنیده بودم، فکر نمی کردم روایت باشه. به نظرم می اومد این یه جمله حکیمانه‌ایه، یه جمله با ارزشیه که از یک انسان والای دلسوز آدمیان صادر شده. بعد که با کتاب‌های روایات سر و کار پیدا کردم و سر و کارم هم زیاد شد و تونستم با لطف پروردگار بسیاری از روایات و مخصوصا در ابواب تربیت و ادب و نفس ببینم، این روایت رو دیدم حدیثه، روایت، گویندش وجود مبارک رسول خداست، یعنی گوینده معدن علم الهیه، چشمه علم الهیه، گوینده صاحب وحیه، گوینده آخرین فرستاده پروردگاره، گوینده دارای مقام جمع الجمعیه. این یه مقامیه که توضیح لازم داره. من فقط دو سه خط شعر درباره مقام رسول خدا براتون بخونم و بعد روایتو بگم. این اشعار از حکیمانه ترین اشعار درباره پیغمبر و از استوارترین اشعاری که در عرب و عجم برای حضرت گفته شده. یکی خط است زول تا به آخر، در آن خلق جهان گشته مسافر، در آن خلق جهان گشته مسافر، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد این آخر، ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. بدو ختم آمده پایان این راه، در اون منزل شده ادعو الالله. احترامی که در آیات قرآن برای پیغمبر خداوند قائل شده، برای احدی در این عالم قائل نشده. به مردم روزگارش میگه صداتونو کنار پیغمبر بلند نکنید، یعنی بلند باهاش حرف بزنید کمال بی‌تربیتی، بی‌ادبیه. وقتی که پیشش میرین زیاد نشینین، پراکنده بشین. سوالات بی جا از او نکنید. اینا یه سلسله امور تربیتی ظاهره، ولی حقیقت پیغمبر رو اگر کسی بخواد بیان بکنه، آیات قرآن، خطبه های نهج البلاغه، روایات اهل بیت، سخنان حکما، نگاه های عارفان شیعه، اینا رو باید کنار هم گذاشت تا معلوم بشه وجود مقدس پیغمبر در چه جایگاهی، در حد فهم ما، نه در جایگاهی که پروردگار عالم او رو قرار داده. این سخن از رسول خداست، امر واجبه، چون این امری که پیغمبر کردن قید نداره که به ما برسونه. این امر من امر مستحب، امری که مقید به قید نیست، امری که قرینه نداره که ما اون رو از واجب به مستحب انصراف بدیم، واجب. دو کلمه هم از این روایت، از نابترین روایات پیغمبره، تخلقو به اخلاق الله، بر شما من واجب میکنم که همرنگ با اخلاق خدا بشه. حالا اگه اخلاق خدا رو بخواید بشناسید، حدوداً 2000 آیه قرآن رو باید دقت کنید. حدوداً اگر اخلاق خدا رو بخواید بشناسید، با دقت عقلی و فکری باید هزار اسم حضرت او رو در جوشن کبیر دریابید، بیابید، بفهمید. البته فکر نکنید متخلق شدن به اخلاق پروردگار کار پرمشقتیه، نشدنیه. اگر نشدنی بود که پیغمبر دعوت واجب نمی کرد تخلقو به اخلاق الله، شدنیه. یه اخلاق خدا مهربانیه، خب مهربان باش. با کی؟ با همه، با همه، حتی با یهودی، مسیحی، زردشتی، با بیدینی که با شما جنگ نداره، مزاحمتون نیست، ظلمی در حقتون روان نداره، مهربان باش. من خود پروردگار مهربان به کل نیست. اگه مهربان نبود که روزی همه رو نمیداد. اگر مهربان نبود که نعمتها رو سر راه همه قرار نمیداد. این یه اخلاق خداست. مهربان باشه. عفو اخلاق خداست. اصلا جای عفو کجاست؟ سر سفره مهمونیه؟ کجاست جای عفو؟ جای عفو اونجاییه که من از کسی بناحق آزار ببینم، نه به حق، بناحق. خب یه نفر اشتباه کرده، خطا کرده، یا پدرم یا مادرم یا همسرم یا دامادم یا عروسم یا برادرم یا قوم خویش دیگم یا همسایم یا مردم کوچه و بازار، بناحق منو آزرده. این آزردگی من تا آخر عمر من باید بمونه در قلب من. خدا راضی نیست. خشم من باید تا آخر عمر من با من بمونه. خدا راضی نیست. درگیری من با اونا باید تا آخر عمر من بمونه. خدا راضی نیست. رنجیدگی من و قهر بودن من تا آخر عمر من باید با من بمونه. خدا راضی نیست. حالا شما آیات قرآن مجید رو ببینید. خذ العفو، گذشت از اونایی که به ناحق شما رو آزردن انتخاب بکنید و دو دستی به دامن عفو متمسک بشه. عفو ظاهری هم فایده نداره. اگه بناس عفو بکنی قلبن گذشت، خدا که قلبت خبر داره، خدا که آشکار و نهان رو میدونه. اگر بنا به گذشته و بناس حکم پروردگار عملی بشه قلبن باید گذشت کرد. خب اگه پای گذشت در کار بیاد، کینه دیگه جا نداره، عصبانیت دیگه جا نداره، قهر بودن دیگه جا نداره، دشمنی دیگه جا نداره، خشم دیگه جا نداره، طرد کردن دیگه جا نداره، رفت آمد نکردن دیگه جا نداره. یه دونه اخلاق خدا که در من ظهور بکنه عفو، شما ببینید چقدر ارزش‌ها رو به دنبال داره. آیا مردم به خواسته خداوند اهمیت میدن؟ آیا گوش خود رو تسلیم خدا میکنن؟ آیا قلب خود رو هماهنگ با اخلاق پروردگار میکنن؟ اگر نکنن که پیغمبر اکرم میفرماید مسلمانان ضعیف بی ارزش بی مایه ناتوان در معنویتن. حالا اینا روز قیامت مقاماتو چجوری میخوان طی بکنن در حالی که ناتوانن، ضعیفن. منی که یه پله نمیتونم بیام بالا، بیان به هم بگن از 100 تا پله برو بالا، میتونم. یه دونه اخلاق خداست، عف. یه اخلاق دیگر خدا که خیلی اخلاق عجیبیه اینه که آزار مردم رو نسبت به خودتون به رخشون نکش. حالا فهمیده بد کرده، فهمیده اشتباه کرده، شما به دستور پروردگار گذشت کردی، بگه رهاش کن تا آخر اون، به رخش نکش. تو بودی که با من این گونه رفتار کردی، یادته چه کار بدی کردی؟ و یادته با این که کار بدی کردی من دندون ری جگر گذاشتم، چشم پوشی کردم و از تو گذشت کردم، یادته؟ بندگان منو خجالت ندید، بندگان منو شرمنده نکنید. یک کسی اومد در خانه حضرت رضا در زد، امام هشتم خودشون اومدن پشت در، میدونن کیه. اگه ندونن کیه که مثل من و شما دیگه امام نیستن که مأمومن. فرق بین مأموم و امام در علم گسترده، در تقوا، در عصمت فکری، در عصمت قلبی، در عصمت اخلاقیه. در رو وانا کرده، فرمودن کی هستی چی کار داری؟ گم مکه بودم، از حج برگشتم، پولم تموم شده، خانه منم در شهر مرو نیست، من باید یه مسیر طولانی رو برم تا برسم به منطقه زندگیم. یبن رسول الله، شیعم، یه پولی در حدی که منو به وطنم برسونه به من بدین، ولی قرض. من رسیدم وطن، این پولو میدم براتون بیارم. حالا چه مقدار درخواست کرد ننوشتم. امام فرمودن مانعی نداره، تشریف بردن تو خونه. یه پول قابل توجهی، نه به اندازه این که از توس خراسان قدیم تا منطقه خودش بره، نه، یه پول قابل توجهی. اووردن خودشونو کشوندن پشت در که دیده نشن و روزنه درو باز کردن، فقط تا مچ مبارکشونو دادن بیرون. به این حاجی از راه مانده فرمودن اون چه که خواستی بگیر و در و بس. و بعد به او فرمود به وطنت رسیدی پولو بر نگردون، چون من نیت قرض نکردم. پول مال خودت. حاجی رفت، یاران امام به حضرت گفتن یا ابن رسول الله، مثلا به قول ما در رو تموم با میکردین، یه زیارت قبولی میگفتین، یه مصافحهی میکردین، یه معانقهی میکردین، بعد پولو بهش میدادین، این دیگه چه شکل پول دادن بود؟ امام فرمودن آدم محترمی بود، زائر خانه خدا بود، اگه در رو با میکردم منو میدید و پولو بهش میدادم شرمنده میشد، دیگه این پول هیچ ارزشی نداشت، آبروی بندگان منو حفظ کنید، شخصیت بندگان منو حفظ کنید، کار بدی اگر در حق شما کردن یا نه کار بدی کردن در حق شما نبود، بین خودشون و خدا بوده و شما فهمیدین، شرمنده نکنید بندگان من، خجالت زده نکنید، به شخصیت بندگان من لطمه نزنید. این اخلاق خدا. مقام خلافت یعنی مقام تحقق اخلاق خدا در وجود خود و خود رو افق طلوع اسماء الله و صفات الله قرار دادن. آدم این کار رو کرد، پروردگارم در گزینش او رو به عنوان یک انسان ارزشی که یه سر و کله از جهانیان بالاتر قرار گرفته گزینشش کرد. این علت انتخاب. این یه مقام. مقام دوم هدایت بود. وقتی که به او فرمان داد زندگی رو در کره زمین شروع کن، قل نه به تو منها جمیعا فا اما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. آدم، حوا، نسل آدم و حوا، زندگی رو شروع بکنید، من راهنمایی خودم رو به طرف شما میفرستم، یعنی دینم، یعنی اسلام رو. دین خدا از زمان آدم اسلام بوده که ترکیبی از اعتقادات درست، اخلاق پاک و عمل صالح. کسی که از هدایت من پیروی بکنه در دنیا و آخرت نه ترسی بر او خواهد بود و نه غم و غصه. این 72 نفر کربلا ترسیدن؟ اصلا. غصه خوردن برای این پیش آمد؟ ابدا. تو روایات نوشتن که چهره ابی عبدالله وقتی تو گودال افتاده بود، اینو دشمنم میگه، هیچگاه چهره حضرت روشنتر، درخشندتر و شادتر از اون لحظه نبود. و این یکی رم نوشتن، من خودم دیدم در کتابامون وقتی شمر خنجر کشید، خنجرش هم هندی بوده، امام باقر میگه خیلی فلز پرقدرتی بوده، تیزیش هم خیلی قوی بوده. وقتی تیزی خنجر رو گذاش روی گلو، آماده بریدن سر شد، ابی عبدالله لبخند زد و با لبخند از دنیا رفت. این محصول هدایته. هدایت آدمو شاد نگر می‌داره، دینداری آدمو شاد نگر می‌داره، دینداری آدمو با استقامت نگر می‌داره، دینداری تمام این اوضاع جهان رو به نظر آدم یه جوک نشون میده که شیاطین متعددی دست تو دست هم گذاشتن، دارن بازیگری میکنن و پیروزی هم مطلقا ندارن و قبلیاشون هم نداشتن. مگ بنی امیه پیروز شدن؟ مگ بنی عباس پیروز شدن؟ مگه فرعونیان پیروز شدن؟ چیزی که از اونا در دنیا مونده فقط لعنت دیگران بر اونهاست. هدایت و آدم از این هدایت الهی کمترین انحرافی نداشت. من نمیدونم زمان حضرت آدم حلال و حرام دین چقدر بوده. هر مقداری که دین حلال و حرام داشته، آدم نه حلالی رو ترک کرد و نه آلوده به حرامی شد. به این خاطر میگه ان الله اصطفى آدم، ما آدم رو برگزیدیم. و مقام دیگر، مقام معرفت بود. و علم آدم الاسماء کلها. معرفت آدم نداشته باشه پوچه، پوچ. گر کیمیا دهندت، بی معرفت گدای. وقتی نتونی کیمیا رو به کار بگیری، بلد نباشی، اون کیمیا چه ارزشی داره در دست تو؟ گر معرفت دهندت، گر کیمیا دهندت، بی معرفت گدایی. ور کیمیا دهندت، ور معرفت دهندت، بفروش کیمیا را. چون وقتی معرفت بهت بدن، کل کیمیا رو بهت دادن. با معرفت مس وجود خودتو میتونی طلای 24 عیار کنی، مس وجود دیگران رو هم میتونی طلای 24 عیار کنی. یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد. حیف، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. حیف، یه دونه حیف که یه آدم آگاه بیمیره، ولی صد تا حیف که یه آدم احمق نفهم زندگی بود. یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. آن را که علم و دانش و تقوا مسلم است، هر جا نهد قدم، قدمش خیر مقدم است. عالم اگرچه گشت مؤخر، اگه جامعه کنارش زدن، عالم اگرچه گشت مؤخر، مقدم است. جاهل اگر چه گشت مقدم مؤخر است. ذات واقعیاتو باید سنجید. حالا یه آدم بی معرفتی رو، بی هنری رو بیارن و یه مقام خیلی بالا بهش بدن، این همون پستیه که بود. و یا آدم آگاه با معرفت بزرگ و با کرامتی رو خونه نشین بکنن، بشینه تو خونه، این همون بزرگ که بنشسته است در گوشه ای، جهانیست بنشسته است در گوشه ای. با حقایق که نمیشه بازی کرد. یه علت برگزیدن آدم علمشه و علت چهارمم که خدا آدمو بر جهانیان برگزیده کرامتشه، اون ارزشهای انسانیشه. خب این نفر اول آیه از آیاتی که امشب قرائت شد، ان الله اصطفى آدم، دو نفر رو اسم برده و دو تا خانواده. این نفر اول، ان الله اصطفى آدم و نوح، و نوح رو هم بر جهانیان برگزید. چرا؟ چون ارزش‌های نوح دریابار بود و مقامش هم از آدم بالاتر بود. اولین پیغمبر اولی العزم پروردگار بود. بخواهید نوح رو بشناسید سوره مبارکه هود رو ببینید و سوره مبارکه‌ای که به نام خودشه، سوره نوح. ولی برادرانم، خواهرانم، هر آیه ای رو در قرآن میخونید درباره هر چی، توحید، نبوت، امامت، انسان، اخلاق، دنیا، آخرت، کلمه به کلمه‌شو دقت کنید. هر کلمه قرآن یه اقیانوس معرفت میده بیرون. همین جوری نخونین و رد بشین، خوب نیست و خدا هم راضی نیست. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چرا در قرآن اندیشه نمی کنید؟ مگه قفلها به در دلتون زده شده که قرآنو نفهمید؟ نوح در سوره هود و در سوره نوح ارزشهای این پیغمبر رو که بیان میکنه، آدم از اون عظمت ماتش میبره که 950 سال با تمام مصائبی که سرش آوردن در این دنیا زندگی کرد، یک چشم به هم زدن از پروردگار فاصله نگرفت. مردم دچار گرونی میشن، دچار کمبود میشن، دچار بیماری میشن، دچار بیماری اولاد میشن، یه دو روزی صبر میکنن، بعد با شخص پروردگار اعلام جنگ میکنن که بلد نیستی خدایی بکنی، ول کن کارو بده دست یکی دیگه. 950 سال یه نفر، این قرآنه، بخونید، نه شب، نه روز، نه در خلوت، نه در آشکار، این متن قرآن، لیلن و نهارن، نه شب، نه روز، نه علنان آشکار و نه در پنهان، یک بار 950 سال یه استکان آب خوش از گلوش پایین نرفت، ولی معدن ارزش‌ها و معدن کرامات و معدن عشق ورزی به مردم زمان خودش بود. رنج میکشید از اینکه یه نفر بره جهنم. آخرم خدا بعد 10 قرن بهش گفت اینا آدم بشو نیستن، کشتی بساز، تنور خونت که آب زد بیرون، اونایی رو که باید سوار کشتی کن سوار کن، من زمین رو از ناپاکی وجود اینا پاک بکن. این فرد دو. و آل ابراهیم، آل ابراهیم کیان؟ اسحاق و فرزندانش تا زمان مسیح، یعنی بعد اسحاق تا زمان عیسی هر چی پیغمبر به وجود اومده از نسل اسحاق که ریشش ابراهیم. این چه انسانی بوده که یه نفره چند هزار پیغمبر از نسلش پدید اومده؟ نه پیغمبر ما تو مسجد بیشینه قصه بخوره بگه وای بر بعضی از مادران آخر الزمان که اگر ما رو عقرب بزن بهتر از اینه که بچه بزن. و یه نفر تو بابل به دنیا میاد، یه مدتی رو در شام زندگی میکنه، یه مدتی رو در مکه و بعدم از دنیا میره. از زمان خودش تا زمان مسیح که از نسل اسحاق پیغمبر دنبال پیغمبر به وجود اومده. چقدر مگه در این آدم ارزش وجود داشت؟ این یه رشته آل ابراهیم. و رشته دیگر آل ابراهیم از اسماعیل به وجود اومد که میرسه به وجود مبارک رسول خدا، صدیقه کبرا، ائمه طاهرین و امروز در رأس آل ابراهیم در کره زمین وجود مبارک امام 12. پس برامون روشنه چرا ابراهیمو بر عالمیان نمره بالاتر داده. بی خودی که انتخاب نکرده. و آل عمران، خانواده دومم آل عمرانن. عمران یه مرد الهیه، یه زن داره، خدا به این زن و شوهر یه دختر داده، این مجموعه شدن آل عمران. آیات بعدی رو که قاری محترم قرائت کرد نکات بسیار مهمی داره که واجب بر همه ما دانستن اون نکات. با خواست خدا در جلسه بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.